سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز چهارشنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. برنامه جهانی غذا WFP از افزایش احتمال وقوع سیلاب‌ها در ماه‌های آینده در افغانستان هشدار داده و گفته که این مسئله تأثیرات قابل توجه بر امنیت غذایی خواهد گذاشت. WFP همچنان گفته که در سیلاب‌های دو هفته اخیر در شمال غرب و شمال شرق افغانستان 80,000 تن متاثر شدند. به گفته WFP ولسوالی هایی که بر اثر سیلاب های اخیر در افغانستان آسیب دیدند با بحران ناامنی غذایی روبرو هستند. ناروی، آیرلند و اسپانیا در یک اقدام تاریخی اعلام کردند که سر از 28 ماه می رسما فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت میشناسند. یوناس گهرتوری صدر اعظم ناروی گفت که صلح بدون به رسمیت شناختن فلسطین در شرق میانه برقرار شدنی نیست. آیرلند هم امروز گفت که فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت میشناسد و تاکید کرد که کشورهای دیگر هم از آیرلند پیروی خواهند کرد. اسپانیا نیز موضع گیری مشابه کرده. این اقدام خشم اسرائیل را برانگیخت و در واکنش اسرائیل، کاتس وزیر خارجه این کشور سفیران اسرائیل را از ناروی، آیرلند و اسپانیا فراخواند. مراسم تشییع جنازه رئیس جمهور ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و دیگر مقامات که در سقوط هلیکوپتر ایران کشته شدند، امروز نیز در تهران ادامه دارد. در این مراسم که از سوی تلویزیون دولتی ایران به گونه زنده منتشر شد، هزاران تن اشتراک کردند. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه تندرو حماس هم در میان اشتراک کنندگان دیده می شود. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. شیخ نعیم قاسم معاون گروه حزب الله لبنانی در این مراسم اشتراک کرده. از افغانستان ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء و امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان برای اشتراک در مراسم امروز عازم تهران شدند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان هم برای شرکت در این مراسم به تهران رفته. پلیس از کشته شدن 4 تن به شمول یک خبرنگار محلی در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی پاکستان خبر داده. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به نقل از مأموریت پلیس در منطقه میرامشا مرکز وزیرستان شمالی گزارش داده که کامران داور خبرنگار محلی ناوقت دیشب در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در نزدیکی خانه‌اش کشته شد. در حمله جداگانه هم در وزیرستان شمالی 3 تن از باشندگان منطقه کشته شدند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. با اعضای تیم ملی مشتزنی افغانستان امروز به تایلند رسیدند. فدراسیون ملی مشتزنی افغانستان گفته که هدف این سفر اشتراک در رقابت‌های کسب سهمیه المپیک پاریس است. این رقابت ها از تاریخ 23 ماه می در شهر بنکاک آغاز می شود و تا 2 ماه جون ادامه خواهد یافت. 7 مشتزن به نمایندگی از افغانستان در این رقابت ها اشتراک خواهند کرد. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، در یک گزارش تازه آمده که افغانستان از نظر آزادی بیان از بدترین کشورهای جهان است.
با وضع محدودیت هایی که صورت گرفته از طرف طالبان بر رسانه ها و آزادی بیان، این سبب شده که در داخل افغانستان خودسانسوری افزایش پیدا کند.
نشست سوم دوحه در مورد افغانستان در راه است. زنان افغان چه می خواهند؟
در این نشست باید به تعلیم و تحصیل دختران اولویت داده شود و کسانی باید در این نشست شرکت کنند که همیشه صدای دختران افغان را بلند کرده است و یک بار دیگر هم صدای ما را به جهانیان برسانند.
حکومت طالبان از تصویب بودجه سال مالی 1403 خبر داده، بیان که جزئیاتش را اعلام کند.
ما منتظر از هستیم که ادای بودجه متقاعدین گرفته شده یا نشده، به خاطر از اینکه این متقاعدین 3 سال میشه که منتظر همین بودجه و منتظر حقوقشان هستند.
و برنامه کاروان زهر را هم خواهید شنید.
مادر، امروز یک رقم جگرخون معلوم میشی. سنویت خو قطع جنگ نکده؟
نه بچیم، سنویم چیز نگفته. بخاطر گل محمد خفستم. این نشی خانه خراب از کل کارا موندهش.
چی؟
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. من جعفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. در ادامه نگرانی ها در مورد وضعیت آزادی بیان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، در گزارش یک سازمان جهانی افغانستان از نظر آزادی بیان از بدترین کشورهای جهان توصیف شده. در گزارش سالانه سازمان گلوبال اکسپرشن آمده که افغانستان در جدول آزادی بیان از میان 161 کشور در جایگاه 155 قرار گرفته. جاوید فیضی خبرنگار رادیو آزادی این گزارش را مرور با شماری از خبرنگاران هم گفتگو کرده.
سازمان گلوبال اکسپرشن در گزارش سالانه‌اش افغانستان را از نظر آزادی بیان بدترین کشور در جهان معرفی کرده است. گزارش سال 2024 این سازمان که روز سه‌شنبه 21 می منتشر شده و کشورهای جهان را از نظر آزادی بیان رتبه‌بندی کرده، در میان 161 کشور جهان افغانستان را در جایگاه 155 قرار داده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما همواره تاکید کرده است که رژیم آنها به آزادی بیان پایبند است. اما برخلاف این ادعای حکومت طالبان، ارزیابی سازمان گلوبال اکسپرشن نشان می‌دهد که در 5 سال اخیر، یعنی از سال 2018 تا 2023، افغانستان در جدول آزادی بیان 47 درجه سقوط داشته است. در این گزارش کره شمالی، چین، ترکمنستان، بلاروس و افغانستان یکی پس از دیگر بحرانی‌ترین کشورها برای آزادی بیان نامیده شدند. اما دنمارک با 95 امتیاز لقب بهترین کشور جهان از نظر آزادی بیان را گرفته است. سوئیس و سویدن در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. این گزارش در حال منتشر می شود که خبرنگاران و مردم افغانستان به شدت نگران محدودیت بر آزادی بیان و سانسور هستند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان درباره وضعیت کنونی آزادی بیان در افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه با فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان و همچنان برگشت طالبان به قدرت سبب شد که آزادی بیان و همچنان فعالیت رسانه ها متاثر شد. با وضع محدودیت هایی که صورت گرفته از طرف طالبان بر رسانه ها و آزادی بیان، این سبب شده که در داخل افغانستان خودسانسوری افزایش پیدا کند.
یکی از خبرنگاران زن در کابل هم به شرط عدم افشای نامش و تغییر صدایش در گزارش بر رادیو آزادی گفت که در جریان کارش با سانسور مواجه است.
ما نمیتونیم بعضی از واقعیت ها را که وضعیت حکومت باشه در گزارش های خود بگنجانیم. باز هم واقعیت ها را به شکل دقیقش ما رسانده نمیتونیم. محدودیت های باز هم روی کار خبرنگاری است و این خودسانسوری ها میتونه که کار خبرنگاری و کار رسانه‌ای ما را زیر سوال ببره.
بر اساس معلومات سازمان گلوبال اکسپرشن، 53% از جمعیت جهان از نظر آزادی بیان با بحران مواجه هستند و این بحران در حال افزایش است. یک باشنده کابل که از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت: او چنان تحت فشار است که نمیتواند صدایش را درباره مشکلاتش بلند کند.
آزادی بیان در افغانستان به گونه کامل سلب شده است. هیچ کس حق شکایت، حق اعتراض ندارد. در صورتی که حق اعتراض کنی، شکایت کنی، یا کدام حرکت مدنی را برای بندازی، در این صورت یا شکنجه میشی یا زندانی میشی و در بعض موارد ما شاهد شاهد از این بودیم که بعضی هموطنان ما که در به خاطر حق و حقوقشان اینا اعتراض داشتن یا فعالیت های مدنی داشتن، اینا حتی جان خود از دست دادن.
این در حال است که حدود 3 هفته پیش نیز سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش خود افغانستان را بر اساس شاخص آزادی رسانه ها بدترین کشور برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در جهان خوانده بود. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG هم در 18 جنوری سال جاری در گزارش افغانستان را یکی از کشورهای خواند که خبرنگاران در آن زندانی می شوند و علاوه بر آن در زمان بازداشت با رفتار ظالمانه و رفتار انتقام جویانه مواجه می شوند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از زنان افغان انتظار دارند که در نشست سوم دوحه در مورد افغانستان و وضعیت زنان و دختران در این کشور توجه شود. این نشست به میزبانی سازمان ملل متحد در 30 ماه جون آغاز می شود و تا اول ماه جولای ادامه خواهد یافت. از نمایندگان حکومت طالبان و فعالان جامعه مدنی هم برای شرکت در سومین نشست دوحه در مورد افغانستان دعوت شده. بیشتر در این گزارش فایزه ابراهیمی میشنویم.
همزمان با اعلام تاریخ دقیق برگزاری 30 دور نشست دوحه درباره افغانستان و میزبانی ملل متحد، شماری از زنان محروم از حقوقشان در افغانستان و فعالان حقوق زنان میگویند انتظار دارند که موضوع حقوق زنان و آموزش دختران در سطر محور گفتگوها قرار گیرد. به بیان آنان در این نشست ها باید کسانی حضور یابند که صدای واقعی زنان افغان باشند. ناجیه حیدری که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از تحصیلات عالی محروم شده است میگوید
در این نشست باید به تعلیم و تحصیل دختران اولویت داده شود و کسانی باید در این نشست شرکت کنند که همیشه صدای دختران افغان را بلند کرده است و یک بار دیگر هم صدای ما را به جهانیان برسانند تا به این مشکل در افغانستان خاتمه داده شود، تا دختران بتواند تحصیل کند و به اهداف خود برسند.
ترانم سعیدی یک تن از فعالان حقوق زنان درباره خواسته هایش از دور بعدی نشست دوحه بر رادیو آزادی گفت
موضوعاتی که باید در این نشست بیشتر تمرکز شوند عبارتند از پایان بخشیدن به جنایات گروه طالبان، پایان بخشیدن به خشونتی که فعلا بر مردم افغانستان مخصوصا بر زنان اینها اعمال میکنند، تأمین امنیت ملی، تضمین حقوق بشر، تضمین حقوق زنان و کودکان، تأمین توسعه اقتصادی و اجتماعی.
در 30 نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی ملل متحد که قرار است از 30 جون تا اول جولای برگزار شود، نمایندگان کشورها و سازمانها نیز شرکت خواهند کرد. استفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 21 ماه می در یک نشست خبری گفت که از طالبان و نمایندگان جامعه مدنی نیز به این نشست دعوت شده است. دوجاریک افزوده که روزمیری دی کارلو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و تامین صلح در سفر خود به کابل از 18 تا 21 می با جهت‌های مختلف در افغانستان از جمله مقام‌های طالبان دیدار و گفتگو کرده است. او گفت دی کارلو در این دیدارها درباره مشکلات کنونی افغانستان از جمله وضعیت حقوق بشر به ویژه آموزش دختران و زنان گفتگو کرده است. استفن دوجاریک درباره هدف این نشست گفت
هدف این نشست افزایش تعامل بین المللی با افغانستان به شیوه منسجم، هماهنگ و منظم تر است.
این در حال است که ملل متحد پیش از این هم میزبان دور نخست و دور دوم نشست دوحه درباره افغانستان بود که هدف آن یافتن یک راه حل اساسی برای مشکلات افغانستان خوانده شده بود. اولین نشست دوحه در ماه می 2023 و دومین نشست در ماه فوریه سال جاری میلادی برگزار شد. حکومت طالبان در دومین نشست دوحه به دلیل آنچه که عدم پذیرفته شدن خواسته هایش عنوان کرد شرکت نکرد، اما خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان با نقل از مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان نوشته است که در نشست بعدی در صورت پذیرفته شدن موضع حکومتشان شرکت خواهند کرد.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا هم می‌پردازیم به واکنش اسرائیل به اقدام نروژ، آیرلند و اسپانیا. این سه کشور در یک اقدام تاریخی اعلام کردند که فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت میشناسند. اسرائیل هم در واکنش سفیران خود را از نروژ، آیرلند و اسپانیا فراخواند. بیایید بیشتر از فرشته نگاه بشنویم.
مقام های نروژ، آیرلند و اسپانیا امروز اعلام کردند که قصد دارند پس از 28 ماه جاری فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت بشناسند. یوناس گهرتوری، صدر اعظم نروژ، امروز ابراز امیدواری کرد که کشورهای دیگر هم به این ابتکار بپیوندند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، صدر اعظم نروژ به این باور است که گام به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک دولت می تواند امکانات برقراری صلح را میان اسرائیل و گروه تنرو حماس تقویت کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. همزمان سایمن هریس، صدر اعظم آیرلند، در یک سخنرانی که در آن به رسمیت شناختن دولت فلسطین را اعلام کرد، امروز گفت که این یک گام تاریخی و مهم برای آیرلند و فلسطین است. پترو سانچز، صدر اعظم اسپانیا، هم امروز به پارلمان کشورش در مادرید گفت که برای او واضح است که بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، پروژه صلح برای فلسطین را به گفته او دنبال نمی کند. به گفته او، نتانیاهو غیر نظامیان فلسطینی را با گرسنگی و وحشت مجازات می کند. سانچز افزود که جنگ اسرائیل علیه گروه تنرو حماس پس از حمله 7 اکتبر به گفته او مشروع است، اما او تاکید کرد که ادامه این جنگ آنقدر درد و ویرانی و نفرت را در میان فلسطینیان ایجاد می کند که راه حل دو دولتی را به خطر می اندازد. صدر اعظم اسپانیا همچنان گفت که به عنوان کشوری که از حقوق بشر و حاکمیت نظم بین المللی دفاع می کند، موظف است که بدون رویکرد دوگانه به درگیری ها در فلسطین و اوکراین بپردازد. اقدام نروژ، آیرلند و اسپانیا خشم اسرائیل را برانگیخت. اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، در عکس العمل سفیران خود را از این سه کشور فراخواند. کاتس در شبکه ایکس یا توییتر سابق امروز نوشت که کشورش سکوت نخواهد کرد، به ویژه به گفته او در برابر کسانی که به حاکمیت اسرائیل آسیب میزنند و امنیت آن را به خطر مواجه میکنند. وزیر خارجه اسرائیل همچنان گفت که این گام عواقب جدی را در پی خواهد داشت. حسین الشیخ، رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین، اعلام به رسمیت شناختن دولت فلسطین از سوی نروژ، آیرلند و اسپانیا را تاریخی خواند. دفتر محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین، نیز از این اقدام استقبال کرد و از سایر کشورها خواست تا به مسئولیت خود در به رسمیت شناختن حقوق فلسطینیان عمل کنند. آیرلند و اسپانیا اعضای اتحادیه اروپا هستند، اما نروژ هنوز عضویت این اتحادیه را ندارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حکومت طالبان از تصویب بودجه سال مالی 1403 خبر داده، بیان که جزئیاتش را اعلام کند. سال گذشته نیز حکومت طالبان جزئیات بودجه سال مالی 1402 را همگانی نکرده بود، دلیلش را واضح نکرده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه ایکس توییتر سابق، از تصویب بودجه توسط ملا هبت الله اخوندزاده، رهبر طالبان، خبر داده. او مدعی شده که در این بودجه نیازمندی های مردم در نظر گرفته شده، اما برخی از شهروندان افغانستان بر همگانی شدن جزئیات بودجه تاکید می کنند و می گویند که مهم است موارد مثل اشتغال زایی، پرداخت معاش کارمندان دولتی و نیز معاش متقاعدین در آن در نظر گرفته باشد. بیایید گزارش فائزه ابراهیمی را بشنویم که در آن نظر شماری از آگاهان هم گنجانده شده.
وزارت مالیه حکومت طالبان اعلام کرده است که بودجه سال مالی 1403 از سوی ملا هبت الله اخوندزاده، رهبر طالبان، توشیح شده است. این وزارت در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرده، گفته است که این بودجه از عواید داخلی تامین شده است، اما میزان و دیگر جزئیات این بودجه را اعلام نکرده است. وزارت مالیه حکومت طالبان افزوده است که این بودجه در بخش‌های عادی و انکشافی یا توسعه‌ای به مصرف خواهد رسید. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نیز در صفحه ایکس خود نوشته نوشته است که بودجه سال مالی 1403 با در نظر داشت نیازمندی ها و اولویت های مردم توشیح شده است. او افزوده است که این بودجه به زودی در سیستم مالی جابجا خواهد شد. این در حالی است که پیش از این در زمان نظام جمهوری پیشین بودجه سال مالی با پیشنهاد وزارت مالیه نخست از سوی شورای ملی تصویب و پس از آن به توشیح رئیس جمهور می رسید و جزئیات آن هم رسانه‌ای می شد. در همین حال برخی از افغان ها می گویند که حکومت طالبان از بخش های مختلف از جمله مالیات جمع‌آوری می کنند و این حق آنان است که میزان بودجه را بدانند. احمد الله باشنده کابل برای رادیو آزادی گفت:
معاش کارمندا فعلا هم به موقع نمیرسه، معاش کسایی که بازنشسته شده هیچ معلوم نیست. در این بودجه اوایدی که جمع‌آوری میشه درست است از عایدات داخلی یا از مالی که مردم پرداخت میکنه مقدار جمع‌آوریش معلوم است، اما باید این مقدار اواید معلوم باشه که مردم بفهمه پول به کجا مصرف میشه.
افندی اسکندر رئیس انجمن متقاعدین افغانستان برای رادیو آزادی میگوید انتظارش از بودجه امسال این است که معاشات متقاعدین در آن در نظر گرفته شده باشد.
ولی ما منتظر عزیزیم که در بودجه متقاعدین گرفته شده یا نشده، به خاطر از اینکه این متقاعدین 3 سال میشه که منتظر همی بودجه و منتظر حقوقشان هستند، مگر تا حالا به متقاعدین افغانستان هیچ حقوق توزیع نشده تا حالا و ما الی نا معلومات دقیق داریم که آیا این بودجه 1443 در بودجه گرفته شده یا نشده، چون با توضیحات داده نشده در مورد بودجه.
از سوی دیگر آزرخ شافیزی آگاه اقتصادی میگوید که در شرایطی که وضعیت اقتصادی افغانستان خوب نیست و بودجه از طریق مالیات از مردم و آنچه که او استخراج بیرویه معادن عنوان میکند جمع‌آوری شده است، باید شفافیت وجود داشته باشد و جزئیات آن همگانی شود. او برای رادیو آزادی گفت:
اما برنامه مدون را که حکومت داره کلی وافی است که بخاطر نیازمندی های مردم میپاره کردیم. اما نیازمندی ها مشخص کدام است؟ در مورد بازه بازه پفرشی کردیم برای ساختن امو انفراستراکچر یا زیربناها چی کار انجام بودیم یا زیرساختهای اقتصادی، هزینه های دولتی برای معاش مامورین و مصارف یا باید واضح و روشن باشه.
حکومت طالبان هیچ جزئیات ارائه نکرده که بودجه سال مالی 1403 چقدر است و چه مقدار آن به بخش‌های عادی و چه مقدار به بخش توسعه‌ای اختصاص یافته است. حکومت طالبان سال پیش نیز میزان بودجه سال مالی 1402 خورشیدی را اعلام نکرده بود، اما مجموع بودجه سال مالی 1401 را 231 میلیارد دلار افغانی اعلام کرده بود که 27.9 میلیارد آن به بودجه انکشافی اختصاص یافته بود.
اما چقدر مهم است که بودجه سال مالی همگانی شود و مردم از جزئیاتش با خبر. در همین مورد سید سمی عباس با آزرق شافیزی آگاه امور اقتصادی صحبت کرده.
بودجه در گذشتان متاسفانه مشکل داشت، یعنی قبل از اینکه سال مالی شروع شود و دیگه دنیا بودجه را تهیه و تنظیم و منظور میکنن تا برای تطبیق از او آمادگی باشه و همون مراجع تامین امور مالی در این مورد بتانم اقدام درست بکنم. سال مالی شما خبر دارین که ماه جوزا است، ماه سیوم است. باید بودجه دو سه ماه پیش از شروع سال ترتیب میشد تا بر تطبیق از او فرصت می بود. حالا او نو منظور شده. در گذشته گرچه بسیار فرمولیتی بود، اما به هر صورت بودجه علنی بود. یعنی بودجه یک بخش داشت برای بودجه اختیاری که او از منابع داخلی تامین می شد، یک دیگه بودجه غیر اختیاری بود که او متکی به کمک‌های خارجی بود. کمک‌ها می آمد تحقق پیدا می کرد و کمک‌ها را بنا به دلایل قطع می کردن، چنانچه در این سال آخر حکومت گذشته و بنابرای بعض موجود فساد اکسلگه خواه 1 میلیارد دلار از صندوق بازسازی افغانستان که گامون بودیچه شامل بود او رو ندادن. یکی تدبیق در جریان تدبیقش با سوی استفاده می شد یا مثلا از او حیف مل می شد گفه لایدنس، اما واضح بود مثلا بودیچه اعلان می شد مثلا 460 میلیارد یا 500 میلیارد بودیچه است از جمعه از این قدرش انکشافی و توسعی است، یعنی قدرش بودیچه عادی است که مصارف عادی و منابع تمیلی که معلوم بود، یعنی خیلی از داره که عواید گمرکات است، عواید گمرکات و مالیات است، این میشم تک فشار والی است. و مواد مصرفش هم معلوم بود که در کدام موارد به سرک چه خرج میشه، در پول چه خرج میشه، در معارف چقدر خرج میشه دیگه که معلوم
طی مراحل بودجه و کدام مراحل باید بودجه طی میکرد تا به توشه رهبر میرسید؟
بودجه خو توسط وزارت مالیه و با کمک بخش های مالی و معینت های مالی وزارت خانه ساخته میشه. اینا تمام امور موارد را که منابع عایداتی است رو برمیشمارن، سرجم کل عایدات تخمین میکنن با یک درصدی معین مقایسه سال گذشته. ولی چون بعد از شروع سال میکنم به آخره و چیزای تحقیق یافته را میخوردن و باز برای مسئولت از او در مورد عواید شفافیت عواید یک سر سوال ها بود که باید شفافتر میشد و در مورد مسئولتش باز که انکشاف متوازن مملکت به نظر باشد در کل ولایات و در مناطق عقب مانده هم بودجه مصرف شد. باز وکلای مربوطی از او از طریق کمیسیون مالی بودجه شورا شکایت های خود درج میکردن که مثلا ما بودجه را دیدیم، در بودجه مثلا برای ولایت ما یا برای ولسوالی ما یا برای زون ما یا منطقه ما هیچ پیسه در نظر نگرفته شده یا کم شده در فلان ولایت با بسیار زیاد شده. یعنی مسائل اینا بین خود با یک کمیتی مشترک پارلمانی و حکومتی ساخته میشد از طرف عواید وزارت مالیه و وزارت بودجه وزارت مالیه و کمیسیون مالی بودجه هر دو مجلس، مجلس نمایندگان و مجلس سنا. بازی ها رو تقییب میکردن، بالاخره وقتی که ها توافق میکردن نهایی میشد بازی رو میبردن برای رای برای تصویب و توشیر نمیشد. بودجه بودجه سر وزارت مالیه با توافق کمیسیون مالی بودجه هر دو مجلس شورا ترتیب میشد، بازی را شورای وزیران تصویب میکرد که مثلا در او رئیس شورای وزیران که معمولا وزیران بود امضا میکرد. بعد از او که او خلاص میشد باز بر رای گیری برای تایید شورا میامد، اگر شورا را رد میکرد بازی بود امضای رئیس جمهور هم اعتبار نمیداشت.
در این بودجه فعلی که فعلا اینا پیشنهاد کردن کمک های خارجی وجود نداره، این تا چی حد میتونه که مصارف افغانستان محدود و مشکل بسازه؟
بودجه فعلی ما شما یک بودجه ریاضتی است متکی به عواید داخلی. این عواید داخلی هیچ وقت در یک قرن گذشته کافی نبوده برای تامین برای بودجه عادی، کافی بوده برای تامین بودجه عادی، ولی برای بودجه توسعه‌ای ساختن زیر ساختا و برنامه های انکشافی کفایت نمیکرده. چون شما شاهد هستید که مثلا می شهرهایی که ساخته شده با کمک خارجی شده، مثلا شهرهای سالنگ توسط شوروی شوروی ساخته شده، مثلا بند برق نقلوز با کمک شوروی ساخته شده، کجکی با کمک امریکایی ساخته شده، سرک قندار کابل با کمک امریکایی ها، مثلا کابل مشرقی با کمک جرمن ها، و این کلش یک بار اضافی است برای به این جرگی باید متناسب با او همیشه یک آهنگ رشد اقتصادی وجود داشته باشه که متناسب با او عواید زیاد باشه و بودجه زیاد شود. و از تمام امکانات مشروع بین‌المللی باید به خاطر مبارزه با ضد فقر و ایجاد جای کار و رونق اقتصادی استفاده شود. به هر صورت باید با شفافیت دقت گفته شود که عواید ما چقدر است، از گمرکات چقدر میه، از مالیات و انواع دیگه تکس‌ها چقدر میه، از دوش روز کار چقدر میه، بازی به کدام موارد مصرف میشه و مرجع تعیین کننده از این باید شورای وزیران بحث کنه. چون پارلمان نیست باز ایواز از او از باز رهبریشان این هیئت رهبری تصویب میکنه، از نظر خودشان درست است، اما برای شفافیت بیشتر لازم است که یک مرجع مستقل دیگه که او مرجع حساب گیرنده باشه مانند پارلمان که نماینده مردم میباشند او باید وجود داشته باشه، یک نوعی از شورا باید وجود داشته باشه.
آزرق شافیزی آگاه امور اقتصادی با ما صحبت می کرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه.